سه بعد از ظهر در ایران، من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. وکیل احمد رضا جلالی میگوید انتقال موکلش به زندان رجای شهر برای اجرای حکم اعدام به تعویق افتاده است. مجلس ایران برای توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی 2 ماه به دولت فرصت داد. و در شبانه روز گذشته 362 بیمار مبتلا به کرونا در ایران جان باختند. خوش آمدید به این بخش خبری. هلال موسویان، وکیل احمد رضا جلالی میگوید با پیگیری‌های انجام شده طی 24 ساعت گذشته موکلش به زندان رجای شهر منتقل نشده و اجرای حکم اعدام به تعویق افتاده است. خانم موسویان در گفتگو با رادیو فردا تایید کرد که این خبر در پی مراجعه به دادگاه به او اعلام شده است. مشخص نیست که اجرای حکم اعدام احمد رضا جلالی که تابعیت دوگانه ایرانی سوئدی دارد برای چه مدتی به تعویق افتاده است. احمد رضا جلالی اردیبهشت 95 هنگامی که برای شرکت در یک کنفرانس علمی از محل زندگی خود در سوئد به ایران سفر کرده بود، به اتهام جاسوسی بازداشت و در دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شد. بسیاری از نهادهای مدافع حقوق بشر و همچنین دولت‌های اروپایی خواستار توقف اجرای این حکم و آزادی احمد رضا جلالی شدند. مجلس ایران روز چهارشنبه طرحی را اصلاح و تصویب کرد که بر اساس آن اجرای داوطلبانه پروتکل‌های الحاقی 2 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون متوقف شود. این مصوبه پیش از آن از سوی شورای نگهبان برای برخی اصلاحات به مجلس بازگردانده شده بود و ماده 6 آن به این شکل تغییر کرده است.
متن را قرائت می‌کنم. دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعهد طرف توافق هسته‌ای در قبال ایران با عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش 2 ماه پس از لازم اجرا شدن این قانون اجرای داوطلبانه سند داخل پرانتز پروتکل الحاقی را متوقف کند.
مصوبه مجلس با مخالفت دولت حسن روحانی روبرو شده است. محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی روز چهارشنبه در این باره گفت
گرانی هایی رو تقریبا اکثر اعضای دولت داشتن نسبت به اینکه این طرح مشورت که خب با وزارتخونه ها و بخش های زیرب نشده بود و اون پختگی لازم رو نداره، نحوه اجراش مشکل به وجود بیاره و نگران بودن از اینکه این باعث بشه که یه مقدار هم در روابط خارجی ما و هم مسائل داخلی مشکل.
این مصوبه در صورت تایید نهایی شورای نگهبان دولت را موظف می‌کند که دسترسی‌های نظارتی فراتر از پروتکل الحاقی بر اساس برجام را متوقف کند و به غنی‌سازی 20% بازگردد. وزارت بهداشت ایران روز چهارشنبه اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 362 بیمار مبتلا به کرونا در ایران جان باختند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در روز چهارشنبه شمار جان باختگان بر اثر بیماری کووید 19 در کشور به 48990 نفر رسیده است. سیمولاری با اعلام وضعیت قرمز در اکثر استان‌های ایران افزود که از روز سه‌شنبه تا ظهر چهارشنبه 13621 مورد ابتلای جدید به کووید 19 در کشور شناسایی شده است. منابع پزشکی و کارشناسان مستقل در ایران همواره این آمار رسمی روزانه از تعداد مبتلایان و درگذشتگان کرونا در کشور را مردود دانسته و رقم واقعی مبتلایان و جانباختگان را تا چند برابر بیشتر ارزیابی می کنند. محمد ملکی فعال حقوق بشر و اولین رئیس دانشگاه تهران بعد از پیروزی انقلاب در تهران درگذشت. دکتر محمد ملکی در 20 تیر ماه 1312 در تهران به دنیا آمد و در تمام سالهای تحصیل و فعالیت‌های خود به مبارزه مشغول بود. از جمله آخرین فعالیت‌ها و مبارزه‌های محمد ملکی امضای نامه استعفای علی خامنه‌ای و گذر از جمهوری اسلامی موسوم به بیانیه 14 نفر بود. این فعال حقوق بشر بابت امضای این نامه بازداشت و زندانی شد. این بخش خبری در اینجا به پایان میرسه، اما از شما دعوت میکنم شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا باشید.
یکی از کابوس‌های زندگی من که همیشه تکرار می‌شود این است که این اتفاق انگار دوباره دارد در خواب تکرار می‌شود و من تلاش می‌کنم راهی پیدا کنم که جلویش را بگیرم. کابوس 22 ساله سهراب مختاری، فرزند محمد مختاری، نویسنده و عضو کانون نویسندگان ایران، که 12 آذر ماه 1377 توسط وزارت اطلاعات روبوده شد و یک هفته بعد پیکر بیجانش را یافتند. سهراب مختاری که انگام قتل پدرش تنها 12 سال داشت، همچنان با کابوس قتل و روبودن پدرش مواجه است. او در مصاحبه با رادیو فردا میگوید وقتی آدم به گذشته تاریخی فکر میکند، با خود میاندیشد که چه کارهایی میشد صورت بگیرد که چنین اتفاقاتی نیفتد و با خبررسانی بیشتر و بهتر درباره فشار بر اعضای کانون نویسندگان چه بسا حساسیت ها افزایش مییافت. محمد مختاری، محمد جعفر پوینده، داریوش و پروانه فروهر آذر 1377 به قتل رسیدند و قتل آنها از سوی رسانه‌ها به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد. با فرا رسیدن سالگرد قتل محمد مختاری، من فرشته قاضی با سهراب مختاری در برلین درباره این رخداد و پیامدهای آن به گفتگو نشستم. پدر شما جز معدود کسایی بودن، یعنی پدر شما آقای پوینده و آقای فروهر، خانم فروهر، که به رسمیت شناخته شدن، در واقع وزارت اطلاعات مسئولیت رو به عهده گرفت، اما 22 سال گذشته و دادرسی صورت نگرفت، دادرسی عادلانه صورت نگرفت. چرا اصلا این دادرسی صورت نگرفت علارغم این که مسئولیت رو پذیرفتن، هر چند با عنوان نیروهای خودسر؟
و اساسا خبررسانی گسترده‌ای که صورت گرفت، برحال این قتل‌ها در سکوت اتفاق نیفتاد، چون که قبل از اون مثلا من خودم شاهد بودم غفور حسینی به شکل کاملا مشکوکی به قتل رسید، اما درباره قتلش اطلاع رسانی نشد و در اون سالها کاملا این قتل‌ها در سکوت اتفاق می‌افتاد و درباره‌اش سوال‌های جدی در رسانه‌ها یا در جامعه مطرح نمی‌شد. در سال 77 برحال اینطور نبود، این قتل‌ها بسیار سر صدا کردن و به هر حال مسئولان در ایران مجبور شدن زیر این فشار به نوعی سعی بکنند که راهی پیدا بکنند که از طرق امکان پذیری که ممکن بود این پرونده رو مختوم اعلام کنند. به نظر من از آغاز به نظر می رسید که هدف در واقع اینه که این پرونده رو به نوعی با لاپوشانی و با حذف کردن مدارک اساسی که در پرونده موجود بود، مثل اعترافات سعید امامی، با کشتن خود سعید امامی، با در واقع حذف اون بخشی از اعترافات عاملین قتل که وزارت اطلاعات رو در واقع وزیر اطلاعات رو و مقامات بلندپایه نظام رو مسئول این قتل ها می دونستن، در واقع به نوعی هدف از آغاز این بودش که این پرونده رو کاملا محدود بکنن به 4 قتل، در صورتی که هر کس که با واقعا نیت افشای حقیقت میخواست این پرونده رو بررسی بکنه، خب کاملا روشن بود که باید قتل غفار حسینی هم بهش رسیدگی میشد، قتل‌های مشابهی که پیش از اون اتفاق افتاده بود بهشون رسیدگی میشد، چرا که خود پدر من سالها پیش از این که این اتفاق براش بیفته تحت بازجویی بود در وزارت اطلاعات، حتی در همون زمان در همین پرونده مشخص شد که اون رو به شدت زیر نظر داشتن، همون رو زیر نظر داشتن و این طی سالها اتفاق افتاده بود. چیزی نبودش که مثلا در سال پاییز 77 وزارت اطلاعات تصمیم گرفته باشه که این کار رو بکنه. گروه هایی در وزارت اطلاعات مسئول در واقع استراق سم و بازجویی و تهدید نویسندگان بودن که سالها از اوائل دهه 70 این مسئولیت رو داشتن، کار میکردن، تحقیق میکردن. در همون پرونده ناقص مشخص بود که گروه هایی در وزارت اطلاعات حتی مسئول خواندن مطالب مثلا پدر من در روزنامه و نشریات و کتابخانه بودن و در واقع در یک پروژه طولانی برای سرکوب آزادی خواهان و نویسندگان در وزارت اطلاعات کار شده بود. خب اگر واقعا دادرسی میخواست صورت بگیره و واقعا آنها که این پرونده رو تشکیل دادن به صورت قضایی نیت این رو داشتند که به این پرونده رسیدگی عادلانه بکنن، خب تمام اینها باید رو میشد، اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد و حتی کسانی که در اون زمان ادعا می کردند که خواهان رسیدگی عادلانه به این پرونده هستند، اونها هم در واقع دست در دست نیروهای امنیتی در جمهوری بودند که معتقد بودند که نظام سیاسیشون به خطر می افتد.
الان بعد از 22 سال شما همچنان در واقع مراسم هم حتی نمیتونید بگیرید و الان چند نفر از اعضای کانون نویسندگان ایران که زندان هستن، یکی از چیزهایی که بابتش حکم زندان گرفتن این بوده که برای سالگرد پدر شما و آقای پوینده تلاش کردن که بیان سر مزار، درسته؟ در این مورد چی؟ آیا اصلا خانواده شما تلاش کرده جداگانه مراسمی بگیره نذاشتن، یا اینکه همون سر خاک هست که اون رو هم نمیذارن؟
ببینید، از همون اول همونطور که در خود این پرونده یک نگاه امنیتی وجود داشت و این اتفاق نظر وجود داشت که به خاطر مسائل امنیتی این پرونده باید در واقع غیر علنی باشه، حقایقش فاش نشه، پس از اون هم هرچه که مربوط به این پرونده و مربوط به قتل پدرم محمد جعفر پوینده و فروهرها بود، اساساً در زیر سایه نگاه امنیتی حکومت قرار داشت. یعنی هر گونه برنامه‌ای در واقع سالگردی که کانون نویسندگان ایران یا خانواده‌ها می‌خواستن برگزار بکنن با مانع برخورد می‌کرد و این نگاه امنیتی باعث می‌شد که حتی وقتی که به سر خاک میرن تا ادای احترام بکنن هم بریزن اونجا، بزنن، ببندن و یا اینکه قبرستان رو ببندن، نگذارن مراسم برگزار بشه. و یک حکم جدیدی هم که درست کردن که اساسا انگار رفتن به سر خاک محمد مختاری و محمد جعفر پوینده و احمد شاملو جرم هستش و امنیت ملی رو به خطر میندازه و سه نویسنده کانون نویسندگان رو به زندان انداختن با در واقع اتهامات واهی و دروغی.
خود شما اشاره کردید به غفار حسینی و اینکه کسان دیگری هم در جریان این قتل‌ها کشته شدن قبل از پدر شما ولی به رسمی شناخته نشدن، حتی در سکوت کشته شدن. وقتی پدر شما رو الان میبینید که به رسمی شناختن ولی دادرسی صورت نگرفت، ولی اونها به رسمی شناخته نشدن حتی قتلشون، در این مورد خود شما چی فکر میکنید؟
خب این یک غم خیلی بزرگی است، به خصوص درباره زندگیات غفار حسینی. خب من چون اون موقع خیلی سنم کم بود ولی اون در سال 74 و اوایل سال 75 به شدت تحت بازجویی وزارت اطلاعات بود. او در فعالیت‌های کانون نویسندگان شرکت می‌کرد و به شدت در واقع تهدید می‌شد و پس از بازجویی‌هاش خیلی اوقات به منزل ما می‌آمد برای اینکه به پدرم اعتماد داشت، به او مشورت بکنه. و خب من یک روز متوجه شدم که او دیگه زنده نیست، قتلش در واقع مرگش بسیار مشکوک بود، اما اون زمان متاسفانه در پارش هیچ اطلاع رسانی نشد و جایی همین خبر به طور گسترده انعکاس پیدا نکرد. این خب از نظر انسانی برای من همیشه خیلی دردناک بوده، برای این که در واقع حال و هوای خود ما رو هم در اون زمان نشون میده. ما فقط در سال 77 نبود که در واقع مورد این رفتار بیرحمانه حکومت قرار گرفتیم، پیش از اون هم در سالهای اوایل دهه 70 به خاطر فعالیتاش پدرم بارها بازجویی میشد و این بیپناهی که ما در اون زمان احساس میکردیم خب بسیار دردآوره. در اون زمان ارتباطات گسترده‌ای وجود نداشت، امکاناتی نبود، اینترنت به این شکل وجود نداشت، سایت و این باعث میشد که نویسندگان آزادی خواهان در یک بیپناهی بسیار دردناکی زندگی بکنن و اینکه برخی از اونها کاملا در سکوت کشته شدند و هنوز متاسفانه درباره اونها بسیار کم صحبت میشه، درد بزرگیه که هم درباره اونها و اتفاقی که براشون افتاد دردآوره، هم در واقع منعکس کننده شرایطیه که ما هم اون رو از سر گذروندیم. کودکی من در اون شرایط گذشت و بسیاری از آزادی خواهان ایران که در دهه 60 و در اوایل دهه 70 در این شرایط زندگی کردن، خب متاسفانه هنوز دربارهشون بسیار ما کم میدونیم و از درد و رنجشون کمتر آگاهیم. امیدوارم شرایطی فراهم بشه که جامعه برگرده به گذشته و این دردها و رنجهای انسانی رو بشناسه. بدون شناختن این ها من فکر نمی کنم آینده بسیار خوبی رو بتونیم برای جامعه همون متصور باشیم. ضمن این که میتونیم از تجارب دیگر کشورها ببینیم که اونها هم اگر امروز شرایط بهتری دارن، با درک عمیق گذشته تاریخیشون و به رسمیت شناختن درد و رنج مردمانی است که در گذشته تلاش کردند برای